خیلی از ما برای لذت بردن از زندگی یه فهرست ملزومات داریم. میگیم اینا رو به من بده به عنوان ابزار و داشته ها که من بتونم از زندگی لذت ببرم. این ماشین، این شغل، این خونه، این یار و همسر و همسفر و مجموع اینا کنار هم جمع بشه که لذت بردن از زندگی برام ممکن بشه. خیلی هم خوب. اما یه تردیدی اینجا پیش میاد. اونم این که کسانی هستن که این ملزوماتی که آرزوی ما هست برای اونها جز داشته هاشونه. یعنی دارند اکنون. اما آنچنانی که باید از زندگی لذت نمیبرن. تردید یا سوال اینجاست که اگر این ملزومات لزوماً قرار است که منتهی به لذت از زندگی بشه، چرا در دیگرانی به این نتیجه ختم نشده؟ دستم به دامن گلگلیتون. حرف از این جنس‌های دم دستی نیست که بگم پول چرک کف دست آقا اصلا مهم نیست. نه، خیلی هم مهمه. سوال اینه که اگر چیزی علت باشه، با تحقق علت باید معلول هم محقق بشه. اگر اینها میتوانست علت لذت از زندگی باشد، باید هر کسی که اینها رو داشت از زندگی لذت میبرد. وقتی این چنین نیست، حداقل استنباط ما اینه که یه متغیر دیگری به جز این ملزومات وجود داره که اگر اون نباشه، با داشتن تمام این ثروت‌ها و نیازمندی‌ها باز هم ما به لذت زندگی نمی‌رسیم. تو این جوره می‌خوایم در مورد اون متغیر صحبت کنیم. می می‌شنوید مجموعه جسارک‌هایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. هم پیاله های من سلام، امیدوارم که خوب و تندرست باشید. رسیدیم به پیاله سوم از همسفرگیمون در تأمل به کتاب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور. در پیاله اول پیشگفتار رو با هم صحبت کردیم، خیلی هم به دقت به اندازه وسع، و سعی کردیم که از هیچ کلمه‌ای به سادگی نگذریم. علتش هم اینه که پیشگفتارها در کتاب‌های حکمی و فلسفی خیلی مهمن. معمول اینطوره که یک اندیشمند آخرین متنی که می‌نویسه پیشگفتاره، یعنی گرچه که در ابتدای کتاب میاد، ولی معمولاً پس از نوشتن کل کتاب یک اساره و چکیده‌ای رو در ابتدا بر ما میاره. به همین جهت سعی کردیم پیشگفتار رو با دقت کافی بخونیم. بعد از اون رفتیم به سراغ پیاله دوم که میشد فصل اول کتاب. گفتیم شوپنهاور من رو در سه زاویه داره تحلیل میکنه. اول آنچه که هستم، دوم آنچه که دارم و سوم آنچه که مینمایم. این سه دسته از اینجا به بعد هر کدوم مستقلن موضوع یک فصله، یعنی در سه فصل به هر کدوم از اینها پرداخته. فصلی که الان و با این جوره آغاز میشه موضوعش آنچه هستمه که از نگاه شوپنهاور مهمترین بعدیست که ما در خصوص خودمون باید بهش توجه داشته باشیم. من صحبتم رو با یک پرسش آغاز میکنم. الان تو هفته های آغازین سال 1401 هستیم. خیلی از شماها در تعطیلات ابتدایی سال سفر رو تجربه کردید، به سیاحت رفتید و عمدتاً هم گروهی، یعنی خوشحالی جمعیش میچسبه برخلاف قصه که فردی سپری میشه. خب به عنوان مثال وقتی تشریف بردید لب دریا، تشریف بردید یک دشت و دمن و کوه و روستایی، از چه لذت بردید؟ چه چیزی بوده که در شما احساس رضایت و خوشنودی فراهم کرد؟ حسب اون چیزی که متداول هست و در ادبیات عمومیمون هم به زبان میاریم، میگیم که من از دریا لذت بردم، من از جنگل لذت بردم. یعنی اون چیزی که مبنای حزبردگی ما هست یک چیز بیرونی است. میگیم من از مواجهه با این چیز لذت بردم. اما آیا این دقیق ترین تعبیری است که ما میتونیم در توصیف حزبردگی و خوشنودی خودمون به کار ببریم؟ آیا واقعا تجربیاتی که ما داریم در زندگیمون اگه کمی با تأمل بیشتر بهشون نگاه کنیم گواه بر اینه که چیزی از بیرون ما رو به خوشنودی و رضایت میرسونه؟ رسالت یک فیلسوف اینه که عمدتاً ما رو با منظره جدیدی روبرو میکنه. از تعابیر و فهمهای آشنایی که داریم فاصله میگیریم، مهیا میشیم برای اینکه یک چیز جدیدی بشنویم، یک چیز جدیدی بخونیم. شوپنهاور به این رسالت عمل میکنه. یه عبارتی که در ادبیات انگلیسی استفاده میشه برای تبیین و توصیف لذت بردن و خوشحالی به ترازوی فلسفی پروزنتر و قابل دفاعتر میاد. یعنی چی؟ میگه به عنوان مثال در ادبیات انگلیسی کسی که مسافر رفته به پاریس و لذت برده از اونجا چگونه داره لذت بردنش رو توصیف میکنه، یا ما چجوری در مورد او میگیم که خیلی لذت برد؟ میگیم he enjoyed himself at Paris. او از خودش در پاریس لذت برد. متوجه شدید چجوری شد؟ چی تغییر کرد؟ نمیگه من از پاریس لذت بردم، میگه من از خودم در پاریس لذت بردم. اگر بخوایم تعابیر من رو در ابتدای همین جوره بازگویی بکنیم و ادیت بکنیم با این منطق، بعد این طور بگم: من از خودم در جنگل لذت بردم، من از خودم در ساحل دریا لذت بردم. اون چیزی که مبنای خوشنودی و رضایت من هستم منه. من از بودگی خودم در جنگل، از بودگی خودم در این موقعیت هضم می‌کنم. بنابراین ادعای شوپنهاور اینه که مبنای خوشنودی و رضایت من هستم ماست. از ابتدای کتاب، از همون پیشگفتار هم اینو دیدیم. اون چیزی که دغدغه است برای شوپنهاور و داره به دنبالش این سطرها رو می‌نویسه اینه که ما چجوری میتونیم به سعادت برسیم. تعریف سعادت هم تو پیشگفتار با هم حرف زدیم. اینجا همه مقدمات قبلی رو جمع میکنه و میگه که من هستم ماست که امکان لذت بردن و خوشنودی از زندگی رو میده. چه استدلالی داره برای این مدعا؟ چند دقیقه در این مورد عرض دارم خدمتون که تقدیم میکنم. فرض ما این هست که شمایی که الان رسیدید به جوره 31 جوره های قبل رو به دقت شنیدید. بنابراین من برای اینکه اختصار کلام حفظ بشه تکرار نمی کنم حرف های گذشته رو. صرفا از باب ارجاع یادآوری می کنم خدمتون که در سطر 7 پیش گفتار ما به این اشاره کردیم که از نگاه شوپنهاور سعادت یک موضوع ذهنی است. اینکه موجود ذهنی چیه رو سابق بر این با هم حرف زدیم. مثالش هم اینطوره که ما بیرون چیزی نداریم نشونش بدیم بگیم اینها سعادت. سعادت چیزی است که در ذهن من شناسنده شکل میگیره. حالا الان حرفی که شوپنهاور داره میزنه اینه که من بر اساس ذهنیات و فکر خودم در یک موقعیتی برداشتی دارم که برام لذیذه و بهش میگم خوشنودی، لذت و رضایت. آیا واقعا ما در تجربه زیستمون همین گونه زندگی کردیم؟ یعنی این چیزی که او داره میگه موافق هست با تجربیاتی که ما زیستیم یا نه؟ یه قرائنی وجود داره که ما رو نزدیک بکنه به این که حرفش حرف بیراهی نیست. مثل چی؟ مثل این که شما در همین ایامی که به سفر رفتید و عرض کردم چه بسا جمعی رفتید، احتمالاً در موقعیت‌های قرار گرفتید که از جمع شما کسانی در اون موقعیت ثابت احساس خوشحالی و رضایت داشتن، اما دقیقاً یک فرد دیگه در همین موقعیت احساس کسالت یا بتالت داشته. مثلا مواجهه آدم ها با ترافیک جاده یکی نیست. مواجهه آدم ها با باران تند یکی نیست. یکی این باران تند رو هم اسباب لذت میدونه، یکی همین فرصت ترافیک رو هم یک بنایی داره براش برنامه ریخته از آهستگی لذت میبره، یکی نه خودش رو در جنگ و تقابل با این موقعیت میبینه و کلافه میشه. تمایز در کجاست؟ واقعی بیرونی که ثابته، یه بارونه، یه ترافیکه، یه جاده است. چرا یه کسی با لذت سپری میکنه یه کسی با نخوت و کسالت؟ متغیر کجاست؟ این ما رو نزدیک میکنه به حرف شوپنهاور که ظاهرا اون چیزی که اسباب تفاوت در برداشت میشه در ذهن من شناساست. همین الان ممکنه من حسام گرفتار بلا و کسالت باشم و ناله بکنم که آخه این چه بلایی بود سر من اومد، من الان جوانم، دوست دارم از قوه خودم استفاده کنم، عمرامو صرف کار دیگری بکنم به جای اینکه گرفتار دوا و درمون و دکتر این حرفا باشم، یا من چرا ورشکست شدم، یا هزار تا من چرای دیگه. اما در نقطه مقابلش میتونم با همون مسئله قدیمی برم، به جایی که از منظر استحقاق نگاه کنم بگم که من مستحق چنین بلایی نبودم، از منظر استعلا نگاه کنم بگم این بلا اسباب تعالی من میشه. و اون شعر معروف: اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی، و از این حرفا. بلا ثابته، نگرش و ذهنیت من نسبت به اون بلایی که او رو برای من تحمل پذیر یا سختر از اون چیزی که هست میکنه. شوپنهاور دقیقاً با همین مبنا بحث فصل دوم خودش رو شروع میکنه. میگه هر نوع لذت اساساً وابسته به خود شخص است. بعد جالبتر اینه که در ادامه میگه این امر در مورد لذت‌های جسمانی صادق است، چه رسد به لذت‌های روحی. حالا لذت‌های روحی اتفاقاً به نظر من قابل پذیرش‌تره، چون امر ذهنیه، شما در یک چیزی رو بر خود تعبیر میکنی. من نمیدونم دقیقاً منظورش از لذت روحی چیه، ولی چه بسا مواجهه با یک اثر هنری رو مثلا بتونیم بگیم این یه حظ معنویه. خب این برامون قابل فهمه. بگیم اصلا برداشت من نسبت به اثر هنری بر مبنای تعریفی که در ذهنم نسبت به هنر دارم متفاوته. این قابل پذیرشه. اما لذت جسمی رو چطوری داری به ذهن گره میزنی؟ بریم با هم بریم به سراغ لذتی که هم جنبه جسمانی و تنانه داره، هم عمومیت داره تجربهش، همه تجربهش کردیم، به نام لذت جنسی. ببینید یه تعبیر رایج و تقریبا پذیرفته شده نزد همگان وجود داره در مورد انسان، که انسان رو یک مکانیزم میبینن، یعنی انسان رو یک موجود مکانیکی میبینن که حاصل تعامل تمام چرخ دنده های این ماشین یا مکانیزم میشه حیات. در این فرض حتی رابطه جنسی هم یک رابطه ایست که مکانیکی داره، عملی میشه و از نگاه خیلی ها مشترک بین انسان و حیوان. من البته نمیگم منتقد، ولی لااقل مردد به این نگاهم. در همین جای تلنگری بهش عرض میکنم، ولی جلوتر مشخصا در مورد رابطه جنسی شوپنهاور صحبت داره و ما هم بهش میرسیم. اون چیزی که حقیقتاً اسباب لذت میشه و چه بسا اسباب تمایز بین انسان و حیوانه، اینی که مکانیک رابطه کفایت نداره، بلکه خیال ورزی و معنای ذهنی که ما در رابطه میبینیم اثر بخشه و چه بسا اثر اصلی رو داره. مصداقی که من البته امیدوارم شما تجربه نکرده باشید، ولی یا تجربه کردید یا شنیدید، بین کسانی است که ناگزیر به رابطه میشن که این رابطه متکی به الگوی عاطفی نیست. وضعیت خیلی بدش که دور از شما باشه رابطه ناشی از تجاوز یا یک رابطه به عنفه، به زور دیگری رو مجبور به رابطه میکنه. وجه ملایم ترش که عمومیت داره و خیلی ها باهاش روبرو بودن، زوجینی هستن که به عنوان تکلیف اجتماعی، قانونی و عرفی در کنار هم نگاه داشته شدن، اما از حیث قلبی معطوف به هم نیستن، همخوابه همن اما همدل و همسر هم نیستن. در این رابطه خودشون میتونن قضاوت بکنن یا قضاوتشون رو روایت بکنن. آیا چنین رابطه‌ای از حیث لذت و رضایتمندی برابر با رابطه‌ای که متکی به شوق، تمایل قلبی و ذهنیت مساعد نسبت به شریک جنسی است؟ یا اینجا متفاوت میشه؟ چه چیزی متغیر بوده که لذت رو متفاوت میکنه؟ اون چیزی که تغییر کرده ذهنیته. پس تا به اینجا میتونیم بپذیریم که واقعاً آنچه که در ذهن ما رخ میده معنادهی میکنه و یک رخداد رو به عنوان رخداد لذیذ میپذیره یا رخداد دیگه رو به عنوان رخداد نامقبول رد میکنه. اگه عنایت بکنید به سطرهای پایانی صفحه 31، شوپنهاور همین رو میگه. میگه شخصیت ما تنها وسیله بیواسطه ایست که برای سعادت و خوشنودی داریم. همه چیزهای دیگه با واسطه هست. میشه اونها رو کم و زیاد کرد، میشه اونها رو به خدمت گرفت یا دفع کرد، اما ما از شخصیت خودمون نمیتونیم فاصله بگیریم. همه ی آن چیزهای دیگه میشه آنچه دارم های ما، آنچه می نمایم های ما، همه ی اینها متأثر از شخصیت ما تعبیر میشه. اینجا یه سوال دیگه هم میشه مطرح کرد. ضرورت ذهنیت رو قبول کردیم، باش، خیلی مهمه، اما آیا کفایت داره؟ میدونید فرق داره بین این که بگیم یه چیزی ضرورت داره یا بگیم یه چیزی کفایت داره. وقتی میگیم کفایت داره یعنی همین یک دونه عامل کافیه. ما ضرورتش رو قبول کردیم، اما میتونیم بگیم شخصیت ما برای لذت بردن از زندگی کافی است؟ در پاسخ به این سوال که آیا شخصیت ما برای لذت بردن از زندگی کفایت داره یا نه، گرچه جواب نه هست و شوپنهاور چیز دیگری رو هم لازم میدونه، ولی واقعا انقدر سهم این شخصیت بزرگه که میتونیم بگیم که زورش بر تمام نداشته های دیگه میچربه. اون نیازمندی دیگه ای که شوپنهاور بهش اشاره میکنه و میگه اگه اینو داری و از زندگی لذت نمیبری، دیگه بقیهش مربوط به شخصیت توست که نمیتونه برای تو لذت ایجاد کنه. چیه؟ سلامتی و تندرستی. میگه اگه تن و بدن سالم داری و دیگه از زندگی لذت نمیبری، این لذت نبردن به خاطر نوع شخصیت توه. ابدا قانع نمیشه اگر کسی بگه من چون پول ندارم لذت نمیبرم. در مقابل این فرض رو صحبت میکنه که کسی مال و مکنت و ثروت داره اما از زندگی حظ نمیبره. تو پاراگراف پایانی صفحه 32 مثال میزنه، میگه یه جوونی رو نشون دادن، گفتن ببین این هم زیباست، هم بر رو داره، هم ثروت داره، هم احترام داره، باید ازش بپرسیم بگیم شاد هم هست یا نه، یعنی چه بسایی که همه اونها رو داشته باشه اما شادمانی نداشته باشه. راجب تن و بدن سالم خیلی تاکید داره، اونو میخوام توی یه جوره دیگه صحبت کنم، حتی دستورالعمل پیاده روی میده، خیلی جالبه، اینم در موردش میگم براتون. اما الان میخوام به اختصار این جرعه رو تمام کنم و از اینجا به بعد به شما بسپارم که راجبش فکر بکنید. خیلی ادعای بزرگیه که اگر تنت سالمه و لذت نمیبری از زندگی، برو پیدا کن ببینین کجای شخصیت توه که داره فرصت لذت بردن از زندگی رو ازت میگیره. شوپنهاور یه خاطری هم تعریف میکنه، میگه یه باری کتاب قدیمی رو همینجوری باز کردم، یه جمله نوشته بود که به نظر خیلی ساده لوحانه است ولی انقدر راست بود تو ذهنم مونده. جمله این بود که کسی که زیاد میخنده خوشحاله، کسی هم که خیلی گریه میکنه شوربخت. میگه به نظر این خیلی شاخصه دم دستی و ساده لوحانه‌ایه، ولی درسته دیگه. بعد یه جمله میاره که خیلی قابل تأمله، من اینجوری تعبیر میکنم، میگم شادی کوچیکم اومد سراغت، ازش استقبال کن، انگولکش نکن، به پر و پاش نپیچ. ما خیلی اوقات موضوعی که میتونیم باهاش شاد باشیم برامون پیش میاد، بهش تردید میکنیم، قبولش نمیکنیم، هی شروع میکنیم زیر دندون امتحان کردن که آیا واقعیه. اما اگه پذیرفته باشیم که اصلا واقعی در کار نیست، همه چیمون چیزی است که در ذهن تو به عنوان شادی پذیرفته شده. تو پاراگراف دوم صفحه 33 یه شاخص جالبی میگه، میگه تنها سکه نقدی که ما برای سعادت داریم شادیه. ما تبسنجی نداریم که بذاریم رو پیشونیمون به ما بگه درجه سعادتمندیمون امروز چقدره. خود تعریف سعادت هم دشواره. ولی اگه واقعا داریم خوشحال زندگی میکنیم، میتونیم این گونه تعبیر کنیم که ما سعادتمندیم. و اما اختتام جرعه 31 سطرهای سهمگین در پاراگراف دوم صفحه 33 براتون از رو میخونم. فقط شادی زمان حال را پر سعادت میکند و این امر برای موجوداتی چون ما که هستیمان لحظه‌ای بسیار کوتاه میان دو ابدیت است، بزرگترین موهبت است. خیلی به این تعبیر شوپنهاور دقت بکنیم، لحظه‌ای بسیار کوتاه میان دو ابدیت. الباقی بحث رو در جورهای بعد پی میگیریم.